بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. تمام کتاب‌های آسمانی در روزگار نزولشون و مخصوصاً قرآن مجید و همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین در مواقع مختلف و مناسبت‌های گوناگون حق رو در همه شؤونش برای مردم توضیح دادن و باطل رو هم توضیح دادن. بعد از توضیح حق و بیان باطل، این حقیقت رو هم به مردم اعلام کردن که اگر کسی به حق آراسته باشه، از ماست، و اگر کسی به باطل آلوده باشه، از ما نیست. بیان حق در تمام شؤونش برای این بوده که مردم برابر با خواسته پروردگار عالم ساخته بشن، انسانی مورد قبول حق تربیت بشن و وجودشون تبدیل به یک معدن منفعت بشه. البته کسانی که حق رو بپذیرن و عملاً به حق آراسته بشن. باطل رو هم معرفی کردن که آتشیست که به ساختمان وجود انسان میزنه و تمام مایه‌های کمال و کرامت و شرف رو می سوزانه، یا به فرموده پیغمبر باطل قاتل انسانه. تعبیر رسول خدا در روایاتشون که همین تعبیر رو امیرالمؤمنین هم دارن، هلاکت نابودی معنوی انسانه که قاتلش باطله در همه شؤونش. فرقی هم نمی کنه که این باطل اقتصادی باشه، مثل این که در قرآن می خونیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب انسانی که مال مردم رو به باطل میخوره، یعنی برخلاف حق، حق در امر اقتصاد تمام کسبهای مشروعه، که اگر انسان به این کسب مشروع قناعت کنه زنده میمونه به حیات انسانیت. باطل مال نامشروعه، هر مالی که خداوند یا انبیا یا ائمه طاهرین حرام اعلام کردن، یا اینکه باطل اخلاقی باشه. در قرآن مجید میخونیم ثروتمندان بخیل قاتلشون بخلشونه، ولا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه. آیه شریفه در ضمن امر مالیه، ثروتمندی که ثروتش خدادادیه حرامم نیست، چون اگه حرام باشه که خدا همون حرام هلاک کننده است. اما اینجا یه ثروت مشروعی در میانه، واقعا این ثروتمند اضافه داره، یعنی در حد شأن خودش خونه داره، مرکب داره، لباس داره، خوراک داره، زندگیش خوب اداره میشه، ولی نسبت به انفاق و صدقه و حقوق واجب مالی بخیله. داره بخیل و این آیه نصیحت میکنه، لا تلقو القا یعنی انداختن، به عیدی کن یعنی با دست خودتون، نه با دست دیگران. یه وقت خودم با دست دیگران به خاطر حقی کشته میشه، خب این شهادت. یه وقت خودم با دست خودش زهر میخوره، یا خودشو از بالای بلندی پرت میکنه، یا خودشو میندازه زیر قطار، یا زهر میخوره. این کشتن به دست خیشه که گناهشم توبه نداره، چون وقتی یه نفر خودکشی میکنه انتقال به عالم بعد پیدا میکنه، نیستش که توبه بکنه. توبه فرع بر اینه که آدم تو دنیا باشه، گناه رو اصلاح بکنه، خداوند او رو بیامرزه. اما کسی که قاتل خودش بوده، این نیستش که توبه کنه، پس آمرزشی هم نداره چون توبه نداره. اما یه وقت انسان با دست خودش خودشو هلاک میکنه از طریق بخل. چگونه هلاک میشه؟ خداوند متعال به شدت از بخل تنفر داره، نمیپسنده که ثروتی رو به کسی بده و او در کنار این ثروت اخلاق خود پروردگار رو نداشته باشه، اهل جود نباشه، دعوت خدا رو هم به کمک کردن به نیازمندان اجابت نکنه. بخل، خود پیغمبر می‌فرمایند البخل فی النار، جزء مسائل مربوط به دوزخ. بخیل با دست خودش داره خودشو دوزخی میکنه و میکشه خودشو، یعنی اون حیات آخرتی که پروردگار ازش تعبیر میکنه به ایشت راضیه رو داره نابود میکنه. این باطل. مسائل مربوط به حق و باطل و مسئله ای که فرمودن هر کی اهل حق از ماست و هر کی اهل باطل هر کی میخواد باشه از ما نیست. در آیات قرآن و روایات اهل بیت فراوان دیده میشه. مثلا شما مسئله تکالیف رو در قرآن مجید اگر ملاحظه بکنید میبینید پروردگار عالم میفرماید مضمون آیات کسی که تکالیفی بر عهده‌ش عمل میکنه خدا با اوست، خدا یار اوست. این دو تا مقوله است، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اونایی که اهل عملن و در این حال اهل اجتناب از محرماتن. دو تا مسئله تو آیه مطرح، تقوا احسان. فان ان الله مع الذین اتقوا، خدا دائما همراه اهل تقواست، یعنی اونایی که گناه براشون پیش میاد ولی خودشونو آلوده نمی کنن. علاوه بر این که خودشونو به گناه آلوده نمی کنن والذین هم محسنون، احسان در این آیه یعنی اهل عبادت، عبادت بدنی، عبادت مالی، عبادت اخلاقی. خدا با اینهاست. چرا؟ چون اینان با خدا هستند. یه جا میگه که من اهل ایمان رو یاری میکنم و یاریشم از زمان حضرت آدم تا حالا به اهل ایمان رسیده. یا می فرماید اهل ایمان در مشکلات تنها نیستن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، من دفاعگر از اهل ایمان هستم. خب کسی که رعایت حق رو در همه شؤون داشته باشه از خداست، از پیغمبر، از ائمه طاهرینه. شیعتنا منا، این صریح گفتار ائمه ما علیهم السلام، پیروان ما از ما هستند، ولی اهل باطل از ما نیستند. کسی به امام صادق عرض کرد، روایت در کتاب شریف اصول کافی در جلد دومه، که یبن رسول الله، ما در این مدینه کسانی رو میبینیم که از گناه اجتناب ندارن، خیلی راحتن در مقابل گناه، دغدغه‌ای ندارن از اینکه دروغ بگن، تهمت بزنن، ناروا بگن، گرایش به باطل داشته باشن، محرمات رو انجام بدن. و ما هم طبق دستورات شما امر به معروف میکنیم، نصیحت میکنیم، موعظه میکنیم، اونا هم با پوزخند به ما میگن که قصه ما رو نخوریم. ما شیعه ایم و همه امیدمونم به امامانمونه، قطعا قیامت برای ما امتیاز قائلن. امام صادق فرمودن کذبوا والله لیسوا بموالنا. اولا اینا گفتن ما شیعه ایم، دروغ گفتن. ثانیا من قسم جلاله میخورم، من معصوم، من امام صادق، والله لیسوا بموالنا، اینا جزء شیعیان ما نیستند. خب این حق و باطل رو من قصد دارم که حق سازندگی داره و باطل نیروی تخریبه. در ضمن آیاتی و روایات بسیار مهمی براتون بیان بکنم با عنایت خدا، توفیق خدا و خواست حق. روایتی رو انتخاب کردم نسبتاً روایت مفصلی، ولی دیروز که داشتم این روایت رو نگاه میکردم و بررسی میکردم و قلم برداشتم که یادداشت بکنم، یه مسئله مهمی در مقدمه روایت قبل از اینکه روایت بیان بشه توجه منو خیلی جلب. این روایت در سه کتاب بسیار مهم نقل شد. یکی کتاب با ارزش کنز الفواید، کتاب خیلی قدیمی، یکی کتاب عمالی وجود مبارک عالم کم نظیر در این 13 قرن، شیخ طوسی، یکی هم در جلد 24 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف. خب شما ببینید این روایت چقدر مورد توجه بوده که شیخ طوسی به عنوان یک اصل عالی دینی نقلش کرده. کنز الفوائد که نوشته یکی از علمای بزرگ شیعه است، کراجکی، نقل کرده. علامه مجلسی هم در 24 بهار نقل کرده. و مهمتر از این سه کتاب اینه که راوی روایت فضل ابن شازان نیشابوریه که اگر یه وقت از این مسیر جاده پایین مشرف به مشهد خواستین بشی در نیشابور بیرون شهر در مسیر مشهد، حتما قبر این مرد بزرگ الهی رو زیارت کنید. حرم داره، گنبد داره، بارگاه داره، حقش هم بوده و مردم هم بیخبر از وجود او در نیشابورن. بیشتر مردمی که از اون مسیر به طرف مشهد میرن قبر عطار نیشابوری و کمال الملک قفاری و امامزاده محروق رو زیارت میکنن، در حالی که فضل ابن شازان نیشابوری مقامش، عظمتش و بزرگواریش با اونا قابل مقایسه نیست. ایشون در عصر حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسگری زندگی می کرده و این سه امام به وجود مبارک فضل ابن شازان نظر خاص داشتند و برای او احترام زیادی قائل بودند. در اون روزگار که حالا باید کتابای مفصلی رو بخونید، روزگار اوج بنی عباس، هجوم فرهنگی و شبیخون دینی بسیار بسیار قوی بوده و خناسان، وسوسه‌گران، اهل بنی عباس نسل رو در معرض فساد فکری و نهایتاً فساد عملی قرار داده بودند. اما این مرد الهی به خصوص اون روزگاری که داشتن بحث امامت به معنای واقعی و قرآنیشو می پوشوندن و بنا داشتن که اعتقاد به امامتی که قرآن میگه و منصرف به 12 امام خاموش بکنن. خب وسوسه هم قویه، خناسگری خناسان شدیده. مردم به خصوص اونایی که جوان‌ترن بدشون نمیاد که یه مکتبی بهشون ارائه بشه که خیلی مقیدشون نکنه و خیلی اونا رو از گناه اجتناب نده، چون بالاخره مکتب اهل بیت که همون مکتب قرآن و انبیا و همون اسلام خداست، در مباحث مالی، در مباحث اخلاقی، در مباحث معاشرتی، در مباحث خونوادگی، در مباحث اجتماعی، در مباحث سیاسی خیلی مقید میکنن آدم. مثلا میگن سیاستمدار باید عادل باشه. خب سیاستمدار غیر عادل راهش بازه برای اینکه اختلاس بکنه، پول یه مملکت رو ببره، حق یه ملت رو ببره. اما سیاستمدار در فرهنگ اهل بیت یعنی اونی که در سیاست مداریش روش امیرالمؤمنین رو داره. تا زمانی که سر کار چشمش به پول نی، به بیت المال نی، به مقام نی، به شخصیت خودش نی، اهل تکبر نی، اهل آقایی کردن نیست، خب اینا آدمو مقید میکنه که عجب یه مملکت رو دست من بدن من عادی زندگی بکنم، یعنی خونم عادی باشه، زندگی زن و بچه‌ام عادی باشه، حقوقم عادی باشه، لباسم مثل مردم باشه، مرکبم مثل مردم باشه، منشم مثل مردم باشه. خب مقید میکنه، میگه نه نمیشه، من باید وقتی که کاری میشم با اون چه که فراهم میکنم از عظمت خودم چشم مردم رو پر بکنم که مردم در همه امور از من حساب ببرم. خب اینو فرهنگ اهل بیت نمیپسند. در امر مال خب هزار مرحله رو میگن نخور، یه لقمه حلال میگن بخور. همم طاقت این حرفا رو ندارم. در این هجوم فرهنگی و شبیخون فرهنگی، چون ائمه ما شکل حکومت بنی عباس رو قبول نداشت، چسب اغلب کاسبای کنار حکومت بنی عباس رو قبول نداشت، اخلاق فرهنگی بنی عباس رو در مردم قبول نداشتن، قبلیاشون عمال بنی امیه رو قبول نداشتن. خب اونا یه عده رو استخدام کرده بودن، تو لباس دینم بودن، هجوم کردن که نه امامت به این معنا وجود نداره و دستور خدا نیست و دستور دین نیست و اگر یک کسی در مقام حکومت نشست یه فرجایی برای او هست، یه امتیازاتی برای او هست و اگر هم این مال فقه اهل تسننه، من خودم هم خوندم، دیدم، بررسی کردم، کتاباشم دارم، اگر مردم یه مملکت دیدن حاکمشون اهل عرق بود، اهل ورق بود، اهل ظلم بود، حق ندارن بر علیه او قیام بکنن، چون اطاعت از او واجبه، فقط نصیحتش بکنن، اگه گوش داد گوش داد، اگه گوش نداد بذارنش، حسابش با خدا باشه در قیامت. یعنی هر فسادی کرد، هر فسادی رو تو جامعه را انداخت، کاریش نداشته باشید، او رو احترام کنید و از او در کارای خوب و دعوت به امور خوب اطاعت کنید. حالا همین یه قید و باز خدا پدرشونو بیامرزه زدن که نگفتن اگر سلطان یا رئیس جمهور یا حاکم گو بیان شراب بخورین واجب گوش بدین، اگه گو بیان زنا بکنین واجب گوش بدین. این یه قید و اهل تسنن زدن که دعوتشو به بدیها گوش ندین، به خوبیها گوش بدین، اما سلطنت و حکومتشو به هم نریزین. ولی ائمه ما مخالف بودن با همه چیشون، با خوبیهاشون هم مخالف بودن، چون خوبیهایی که زیر نظر امام به حق یا پیغمبر نباشه خدا قبول نمی کنه و باطله. لذا طبق قرآن در سوره نساء ائمه ما به شیعه می گفتن اگر در یه امری نیازمند شدید به دادگاه‌های بنی امیه و بنی عباس مراجعه بکنید و قاضی دادگاه حکومت ظالم و قاضی دادگاه حکومت فاسد واقعا به نفع شما رأی داد و پرونده رو مخدومه کرد و گفت این 400 متر زمین مال ایشونه و خلعیت کرد از قاصد. ائمه ما فرمودن زمین را اگر وردارین که ملکتونه به حکم قاضی حکومت طاغوت حرام، بیرون بشینین حل بکنین مسئله، نه با حکم دادگاه‌های حاکمان ظالم. از این موارد خیلی بود. دشمن هم برای کوبیدن فرهنگ ناب الهی که سازنده مردم بود و با ساخته شدن مردم پر و بال حکومت قیچی می شد مخالفت می کرد و هجوم فرهنگی. فضل ابن شازان دقیقا 1500 سال پیش با مسافرت های گوناگون و زمانی که در نیشابور تو شهر خودش بود 160 جلد کتاب برای نجات مردم از باطل در همه شؤونش و آراسته شدن مردم به حق در همه شؤونش نوشت. متاسفانه از این 160 جلدی که با استفاده کردن از محضر حضرت جواد و امام هادی و امام اسگری داشته 20 تاش بیشتر باقی نمونده. یک کتابش که قطورم هست بالای 500 صفحه هست در باب امامت به جا مونده که آدم یه مقدار عالم باشه و وارد باشه این کتابو که درباره امامت از دیدگاه قرآن و اهل بیت میخونه خط به خطش انگار سالمترین اصل دنیا رو داره میخوره اگه آدم اهلش باشه. اونایی که اهلشن وقتی قرآن میخونن شاد میشن، پرواز معنوی میکنن، روحیه‌شون عوض میشه، تکیهشون به خدا بیشتر میشه. تو سوره انفال میفرماد ازا تولیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، با خوندن قرآن به معنویتش، به باورش، به یقینش، به توکلش، به صبرش، چون همه اینا از شؤون ایمان اضافه میشه. یعنی این آدم ساخته میشه در مقابل خطرات دنیا و آخرت با خوندن قرآن و فهمیدن قرآن بتون آرمه تر میشه. اما اونی که اهلش نی، پروردگار در قرآن میفرمد وقتی یا رو میشنون نفرت پیدا میکنه، حوصله شون نمیگیره، ناراحت میشه. خب این یه بخش از کار این مرد الهیه. 160 جلد کتاب علیه شبیخون فرهنگی، اونم در زمان اوج بنی عباس. و من اینو به شما اطمینان بدم که در چند زمان دانشمندان، علما، فقهای ما با ثابت قدم موندن در فرهنگ اهل بیت دار اعدامشون رو دوششون بود، مگه گیر نیفتادن؟ و الا هر کدام که به دست بنی امیه و بنی عباس افتادن کشته شدن. احوالاتشون رو نوشتن. یه کتابی هست، نمیدونم ترجمه هم شده یا نه، نویسندش آدم کمی نیست، آدم کوچکی نیست، یه شخصیت جهانی، مرحوم علامه امینی، صاحب کتاب بسیار بزرگ القدیر که تا الان بیش از 100,000 نفر رو که توشون عالمان برجسته اهل سنت بوده شیعه کرده. این کتاب یکی از چهرهایی که شیعه شد شیخ محمد سعید دهدوه، مفتی منطقه حلب بود که آدم خیلی مهمی بوده در سوریه و شام. این با خوندن این کتاب شیعه شد. خیلی ها شیعه شدن. ایشون یه کتابی دارن به نام شهداء الفضیله، کسانی که در کنار فضیلت و فرهنگ اهل بیت شهید شدن به دست حاکمان بنی عباس به فتوای علمای اهل تسنن. اونجا میخونید بعضی از این عالمان ما رو که در مقابل هجوم فرهنگی استادن زبانشون رو از پس گردنشون کشیدن بیرون. بعضی از عالمان ما رو تو زندانها کشتن. بعضی از عالمان ما رو کشتن و نذاشتن جنازشون رو دفن بکنن، مبادا در آینده مثل فضل ابن شازان حرمی پیدا بکنه، گنبد و بارگاهی پیدا بکنه. جنازه رو تو آتیش سوزوندن، خاکستر رو جمع کردن بردن ریختن تو رودخونه. هیچ دینی هم به اندازه فرهنگ اهل بیت گرون از آب در نیامده و در این روزگار ارزون دست ما رسید. خب شرح حال این مرد الهی در کتاب رجال کشفیه که مال قرن چهارمه. من مطالب مربوط به ایشون رو از اون کتاب نقل میکنم. 160 جلد کتاب علیه شبیخون فرهنگی دارم. یه نفر در سامره خدمت وجود مبارک امام اصغری میرسه، یک کتابی دستش بود. این شخص که وظایف و تکالیف شبانه روز مؤمن رو نوشته بود، تکالیف و وظایف شبانه روز شیعه رو. وقتی خدمت امام میرسه به حضرت عرض میکنه یا ابن رسول الله، من علاقه دارم یه نگاهی به این کتاب بیانداز. امام میفرماد بده. کشی در این رجالش مینویسه حضرت کتاب و صفحه به صفحه ورق زدن و نگاه کردن تا آخرش. حجمش کم بود، میشد حالا در یه ساعت حتما نگاه بشه. امامم که خودش علمش علم گستردهیه، کل این کتاب توی گوشه علمش بود، اما این شخص علاقه داشت امام عسگری ببینه این کتاب. فرمودن عمل به کل اون چه که در این کتابه بیمانه. بعد عرض کرد یا ابن رسول الله، فضل ابن شازان در نیشابور دچار یه بیماری سختی شد که در متن کتاب داره علتون شدیدتون. به اصطلاح خبر به حضرت عسگری داد که امام شفای فضل ابن شازان رو از پروردگار عالم بخوان. وقتی گفت ابن رسول الله فضل، یعنی رو قصه گفتا، رو ناراحتی که وجود یه همچین انسانی که به نفع دین، به نفع مردم، به نفع فرهنگ شیعه، به نفع قرآن، به نفع اسلام، به نفع مردم آینده است، حیف بمیره. لهو علتون شدیدتون، بیماری خیلی سخته. یعنی ابن رسول الله از خدا بخواین خدا اینو نگرش داره، عمر این خیلی بابرکته، آدم معمولی نیست. یعنی به اون حالتی که به امام عسگری گفت اینو معنا میده. امام دوبار فرمودن رحم الله فضل ابن شازان، رحم الله فضل ابن شازان، خدا این مرد رو غرق در رحمتش کنه. امام نگفت خدایا فضل ابن شازان و بیامرز، اللهم مغفر لفضل ابن شازان. ببینید این نکته داره، رحم الله فضل ابن شازان، رحم الله فضلب نشازان و سکوت کردن امام. این بزرگوارم خیلی دلش خوش شد که با این دعا میرم نیشابور رو، چون ایرانی هم بود این راوی، فضل ابن شازان و سالم میبینم و چقدر باعث خوشحالیه. اومد نیشابور، سراغ فضل رو گرفت. گفتن فضل در اون تاریخ از دنیا رفته، بردن دفنش کردن بیرون شهر سر راه زوار امام هشتم. این مرد میگه من روز فوتشو که به هم گفتن و ساعت مرگشو دیدم دقیقا همون وقتی بود که من خدمت امام عسگری بودم و دوبار امام از خدا خواستن که این مرد و غریق رحمتت کن. خب ناقل روایت شیخ طوسی، کراجکی در کنز الفوائد، بهار جلد 24. این سه بزرگوار روایت را از فضل ابن شازان نیشابوری نقل میکنن. خود فضل امام صادق رو که ندیده بود، ایشون کی نقل میکنه روایت رو؟ خیلی هم روایت مهم. ایشون ظاهرن واسطه بین خودش و داوود رق بی نبوده، داوود ابن کثیر ربی. داوود خودش محضر امام صادق بوده و تمام مطالب این روایت که مربوط به حق و باطله و این که هر کی اهل حق، حقی که ما توضیح میدیم از ماست و هر کی اهل حق نیست باطله و از اهل باطله، از امام صادق با دو گوش خودش شنیده، داوود ابن کثیر ربی. من در کتابها همین روز گذشته سراغ داوود ابن کثیر ربی هم رفتم ببینم این چه جور آدمی بوده. دو سه جمله امام صادق درباره داوود رقی دارن، ایشون رو هم با گفتار امام ششم معرفی بکنم تا برسیم به متن روایت. کتاب رجال کشی صفحه 342 یا 3، روایت از یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن کیه؟ کسیه که امام صادق می‌فرماد پدرم دنیا و آخرت چهار تا رفیق داشت که تو دنیا باهاش بودن، آخرت هم بابام امام باقر هر جای بهشته این چهارتام باهاشم، یکیشون یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن میگه من با دو گوش خودم از امام صادق شنیدم که به ما اصحابشون فرمودن انزلو داوود رقی منی به منزلت المقداد من رسول الله. ای یاران من، داوود رقی رو نسبت به من به مانند مقداد نسبت به پیغمبر حساب بکنید. مقداد بعضی ها دیدم نوشتن وزن معنویش از سلمان بالاتر بود. بعضی ها نوشت. این یه روایت. داوود رقی خدمت امام صادق بودن، صحبتاشون که با حضرت تموم شد بلند شد بره، حضرت همین جوری داشتن قد و بالای داوود رقی رو نگاه می کردن، فرمودن من سر رهو انین زرن الى رجل من اصحاب القائم، کسی که خوشش میاد به مردی از یاران واقعی دوازدهمی ما که عدالت رو در تمام جهان میگسترانه نگاه بکنه، فلینظر الی هذا، بره داوود رقی رو ببینه. و فی موضع آخر در یه جای دیگه فرمودن انزلوه فیکم به منزلت مقداد، داوود رقی رو همه تون یاران من به منزله مقداد به حساب بیاری. این مقدمه روایت. حرفم تمام. پس روایت رو سه تا کتاب مهم نقل کردن: عمالی شیخ طوسی، کنز الفواید، بهار جلد 24. راوی روایت دو نفرن، فضل ابن شازان و داوود رقی. تا به خواست خدا فردا ببینیم متن روایت چیه. کسی بخواد سنگینی و سختی مصیبت از دنیا رفتن و شهید شدن زهرای مرضیه رو بفهمه، البته دور نما شو. این دو خط شعری که منسوب به امیرالمؤمنینه خیلی روش دقت باید بکنه، که حضرت وقتی بدن رو دفن میکنه، قبر رو میبنده، دو دست مبارکش رو روی قبر قرار میده، نفسی علا زفرات ها محبوستو. چی به امیر المؤمنین گذشت؟ امیر المؤمنین نزدیک 60 جنگ شرکت کرد، هیچ جا این حرف رو نزد که از شدت سختی جنگ نفس تو سینم حبس شده. اما کنار قبر دختر پیغمبر گفت نفس در سینه من حبس شد. یا لیتها خرجت ما از ظفرات، ای کاش این نفس من که میخواد بیرون بیاد، جانم هم باهاش بیرون بیاد و من دیگه بعد تو زنده نمونم. لا خیر بعد که فی الحیات و انما، من دیگه بعد تو فاطمه ای نخواهم داشت، عالم دیگه فاطمه نداره. من در نبود تو نسبت به تو در غربت و تنهایی کاملم. لا خیر بعد که فی الحیات و انما ابکی، گریه من فقط برای اینه ان تطول حیاتی، که بعد تو عمر من طولانی بشه. من طاقت انقدر ندارم که بعد تو با یه عمر طولانی زندگی کنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللهم ارحم شهداءنا واغفر لموتانا برحمتك يا ارحم الراحمين.